بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بعضی از دوستان میگفتن ما مباحث کفایه که نمیدونم، من که یادم نبود سال 75 شما بحث کردید، اینا رو هم گوش میکنیم، یادداشت میکنیم تو همین بحث اجزا. حالا دوستانی که حدیث و عهدن به بحث خارجن، این کار خوبیه براشون، یعنی اون کفایه رو که زیر بنای مباحث اصولی هست اگر یا مطالعه کنند یا اگر خوندنش یه مقدار با مشکلاتی همراه بوده مرور کنن، دوباره بشنوند که مقدمه باشه برای ورود به مباحث خارج، مطلوب زحمت ما رو یکم کم میکنند که عملا اون وقت دیگه بله خیلی به اون حرفای چیز نپردازیم، حرفای دیگه. حالا انشالله که بعضی دوستان حالا میگفتن ما این کار رو داریم میکنیم، گفتم شاید کار خوبی باشه. کلام در این بود که سورت سوم اجزاء امر ظاهری از امر واقعی است اگر کشف خلاف شد. عرض کردیم بسیارم مورد ابتلا است. ابتداعا فروز و اقسام این صورت سوم رو اشاره می کنیم، ثم نظریه برخی از اصولیین رو مطرح میکنیم و بعضی رو نقد میکنیم تا به نظر مختار برسیم. اجزاء امر ظاهری از امر واقعی چند صورت درش متصور است. به خاطر این که آن حکم ظاهری که حالا کشف خلاف شده بر سه قسم است. حکم ظاهری داشتید عمل کردید، حالا کشف خلاف شده. اون حکم ظاهری کشف خلاف شده بر سه قسم است. گاهی اون حکم به اصل عملی ثابت شده بوده، حالا اون اصل عملی چه اصل محرز باشه، مثل استصحاب و قاعده طهارت، یا اصل غیر محرز باشه مثل اصالت البراءه. شما اصلی جاری کردید، به مقتضای این اصل عملی انجام دادید، حالا کشف خلاف شد. این یک قسم. قسم دوم، گاهی اون حکم ظاهریه کشف خلاف شده امارات ظنیه است، مثل خبر واحد در احکام یا بیینه در موضوعات. فقیه فکر می کرد خبر واحدی ثقه است، عن ابن سنان، فکر کرد عبدالله ابن سنان فتوا داد طبق این روایت، خودشم عمل کرد، مقلدینشم عمل کردن، بعد کشف خلاف شد، بعدن معلوم شد، تحقیق کردی در این سند ابن سنان محمد ابن سنان نه عبدالله ابن سنان، و اونم وثاقت محمد ابن سنان را قبول نداشت. انکشف الخلاف مجز نملا. اینم قسم دوم. قسم سوم، آن حکم ظاهری کشف خلاف شده قطع بوده است، یقین داشته حکم این است، قطع داشته حکم این است. ثم من کشف الخلاف. حالا ببینیم با چی، اونو باز میگیم، توضیح میدیم. من جانب آخر، کشف خلاف هم یعنی دلیلی که مکشف خلافه، خلاف رو برای ما کشف میکنه، اشتباه دلیل قبلی رو کشف میکنه، با سه قسمه. گاهی کشف خلاف با اماره است، حالا دیگه فرق نداره اون حکم قبلی با اصل ثابت بشه یا با اماره ثابت بشه، یا اماره جدید میاد معلوم میشه اون اماره قبلی درست نبوده، جای جریان اون اصول عملیه نبوده، اماره جدید میاد حکم جدید رو برای ما میاره. یه قسم، اونی که کشف خلاف میکنه بر سه قسمه، تارتن اماره است. گاهی کشف خلاف به اصل عملی است. خب شما میدونید بعضی از اصول عملیه حاکم بر اصول عملیه دیگر است. با اصالت البراءه ابتداعا یه حکمی ثابت کرد یا رفع کرد احکام رو، یا طبق بعضی از مبانی اباحه ثابت کرد، یه مدتی عمل کرد، بعدن فهمید آقا یقین سابق داشته، غفلت کرده بوده. اینجا جای استصحابه نه جای اصالت البراءه. اینم قسم دوم. قسم سوم، گاهی کشف خلاف با قطع است. سابق شکلی طبق یه دلیلی عمل می کرده، بعدن یقین به خلاف پیدا کرد. این کاشف خلاف قطعش خواهد. سه صورت در دلیل سابق، سه صورت هم در دلیل لاحق متصور است. حالا مثالم دیگه روشنه. قطعاً با حکم سابقاً، ببخشید نه قطعاً، سابقاً با حکم قاعده طهارت گفت این آب پاکه، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، وضو گرفت باش، نماز خوند، بعد عین نجاست رو تو این آب دید، خب کشف خلاف با قطع شد. قبلا طبق قاعده طهارت حکم به طهارت کرده بود، الان عین نجاست رو دید تو این آب، خب کشف خلاف شد با قطع. آیا وضویی که گرفته، نمازی که باید خونده مجزیه یا نه؟ الان که کشف خلاف شد، از این به بعد که دیگه معلومه مجزی نیست، ولی نسبت به عمل سابق آیا اجزا ثابته یا نه اعاده و قضا دارد. این بحثی است که باید مطرح بشه و اینم اقسامش. خب ما ابتداعا نظر بعضی از محققین رو اشاره کنیم و نقد و بررسی کنیم تا ببینیم به کجا میرسیم. ابتداعا نظر محقق خراسانی مرحوم آخوند رو در بحث اجزاء احکام ظاهریه اگر کشف خلاف شد، صاحب کفایه قائل به تفصیلند. می فرمایند نسبت به بعضی از احکام ظاهریه اگر کشف خلاف شد ما قائل به اجزاییم، ولی نسبت به بعضی از احکام ظاهریه می‌فرمایند قائل به اجزا نیستیم. قبل از بیان تفصیل ایشون مقدمه ای رو عرض کنیم. مقدمه این است که کما یستفاد و از کفایه و حاشیه رسائل مرحوم آخوند، این که مفاد احکام ظاهریه چیست، صاحب کفایه احکام ظاهریه رو به دو قسم تقسیم میکنن و براشون دو تا مفاد قائلن، هر کدام یغایر و با دیگری. قسم اول می‌فرمایند بعضی از احکام ظاهریه از ادلشون استفاده می‌شود که مفاد این احکام جعل حکم مماثل است در مرحله ظاهر. مثلا مفاد دلیل کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر یا نجس، مرحوم آخوند می فرماین مفاد این دلیل این است که در مواردی که مکلف شک در طهارت داره و طهارت واقعی براش روشن نیست، یا به نحو شبه حکمیه یا به نحو شبه موضوعیه، می فرماین مفاد کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر یا نجس این است که شارع مقدس حالا که این شیء مشکوک و طهار است در مرحله ظاهر همانند طهارت واقعیه، برای این مشکوک و طهاره یه حکمی مثل او جعل کرده است، یعنی که انه مثل طهارت واقعیه شما در مرحله ظاهر یک حکم به طهارت دارید، جعل حکم مماثل در مرحله ظاهر. حالا دقت کنید از مواردی که صاحب کفایه با فراز و فرودهاش در احکام ظاهریه قائل به جعل حکم مماثل است، یکی در قاعده طهارت است، یکی در قاعده حلیت است، کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، یکی هم طبق بعضی از توضیحاتشون در باب استصحاب است. لا تنقض الیقین بالشک، یعنی جعل حکم مماثل در ظاهر همانند اون چه مثلا در واقع بوده است. خب این بعضی از احکام ظاهریه به نظر صاحب کفایه مفادشون جعل حکم مماثل است در ظاهر. حالا دیگه تحلیلشو چه جوری و به چه دلیل و الان دیگه جاش نیست، این جای خودش. قسم دوم، صاحب کفایه می‌فرمایند بعضی از احکام ظاهریه داریم که از ادلهشون جعل استفاده نمیشه، جعل حکم، بلکه یک واقع نمایی کن ندارن تعبدن. از این واقع نمایی تعبدی تعبیر میکنه مرحوم آخون به جعل منجزیت و معذریت. در امارات ظنیه صاحب کفایه قائل به جعل حکم مماثل نیست، بلکه جعل منجزیت و معذریت است. یعنی حالا به طور خلاصه ایشون می‌فرمایند اماره ظنیه چون غالبا یه واقع نمایی داره، صدق العادل معناش اینه، اگه مطابق با واقع بود همون واقع رو بر شما منجز کرده، چیزی جز همون نیست. اگر مخالف با واقع شد معذر است، یعنی سبب عذر در درگاه خداوند. فردا خداوند نمیتونه عقابت کنه اگه خبر واحد ثقه داشتی نماز جمعه واجب نیست، بگه چرا نماز جمعه نخوندی، معذره. میگه خدایا تو خودت گفته بودی خبر واحد حجت، منم طبق خبر واحد عمل کردم، خبر واحد میگفت نماز جمعه واجب نیست. جعل منجزیت و معذریت است صرفا. صاحب کفایه در امارات ظنیه و بعضی از قواعد فقهی مثل قاعده فراغ و تجاوز قائل به جعل حکم مماثل نیست، بلکه جعل منجزیت و معذریت است. خب این مقدمه نظر ایشون، مقدمه تفصیلی که ایشون قائله. حالا بریم سراغ اصل تفصیل. صاحب کفایه در اجزاء حکم ظاهری یه تفصیلی دارن دارای دو بعد. بعد اول می‌فرمایند اگر احکام ظاهریه شما که تکلیف اولیه رو ثابت کرد جزء قسم اول بود، یعنی مفادش جعل حکم مماثل بود، ما قائل به اجزای ولو کشف خلاف شد، مجزیست، اعاده و قضا نمیخواد. لکن اگر بعد دوم تفسیر، اگر احکام ظاهریه شما که بهش عمل کرده اید بعد کشف خلاف شد از امارات ظنیه بود یا مفاد قاعده فراغ و تجاوز بود، جعل حکم مماثل نبود، فقط منجزیت و معذریت بود، بعدم کشف خلاف شد مجزی نیست و اعاده و قضا دارد. حالا شما بعدن هم حاشیه رسائلشون ببینید، ممکنه یه نکته از حاشیه مکاسبشون اشاره کنیم، ببینید امارات ظنیه را میدانن یا نه. جزء قسم اول مسلم استصحاب رو جزء قسم اول میدانن در امارات علا وجهون بله، ولی امارات ظنیه رو جز قسم دوم میدونن. مثل مشهور میگن قائل به اجزا نیستیم چون جعل منجزیت و معذریته. خب بحثم هم دقیق هم لطیفه، حالا توضیحات رو بشنوید بعدن باز مراجعه کنید ببینیم اگر مطلبی هم داشتید حتما استفاده میکنید. خب بعد اول تفصیل ایشون به چه دلیل؟ یک دلیل ایشون اقامه می کنن برای بعد اول از تفصیلشون. خلاصه دلیل ایشون این است که می فرماین در پوشش این مثال مطلبشون توضیح بدیم تا روشن بشود. آقای زید میخواد نماز بخونه، ادله اولیه صلات میگه طهارت لباس و این که لباس از ما یحل و لحمه باشه شرط صلات است. بسیار خوب، پس نماز باید در لباس طاهر باشه، نماز باید در لباسی باشد که ما یحل و لحمه است، مثلا میته نباشه. ای به هر دلیلی مخواد ثابت بشه به هر چیز. حالا آقای زید شک داره که آیا لباسش پاکه یا نه، قاعده طهارت جاری میکنه، کل شیء طاهر حتی تعلم انه غزیر. طبق قاعده طهارت نمازش رو میخونه، ثم کشف خلاف میشه، حالا به هر چی دیگه، به هر جور بینه آمد گفت بابا این لباست که نجس بود، که خون رو در لباس دید فهمید لباسش نجس بوده، به هر جور کشف خلاف شد. اینجا میگن مجزیست. چرا؟ صاحب کفایه می‌فرماید شما ادله شرایط و اجزاء عمل رو وقتی می‌گذارید کنار این دلیلی که جعل حکم مماثل می‌کنه، مثل قاعده طهارت، قاعده حلیت، لسان اینه قاعده طهارت میگه من در ادله شرط نماز تصرف میکنم. چجور تصرفی؟ کل شیء طاهر حتی تعلم انه غزیر. میگوید شرط نماز طهارت واقعیه نیست، اعم از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه است. یعنی مشکوک و طهارت طاهره، درست طهارت ظاهریست، یا تصرف میکنه در اون دلیل. میگه طهارت در نماز شرطه ولی نه طهارت واقعی. مشکوک و طهاره هم طاهرون، یعنی طهارت ظاهری شرط نماز است. اون وقت آقای زیدی که با طهارت ظاهری نماز خونده به حکم کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، نمازشو با طهارت خونده، با طهارت ظاهریه، شرط رو انجام داده، مشروط صحیحه، مجزیه. برای چی اعاده؟ برای چی قضا؟ نیاز به اعاده و قضا نداره. پس بنابراین در بعد اول همه ی حرف صاحب کفایه این است آن دلیل که جعل حکم مماثل میکنه، مثل استصحاب، مثل قاعده حلیت، مثل قاعده طهارت، در حقیقت میاد در ادله اولیه تصرف میکنه. میگه شرط نماز طهارت واقعیه نیست، طهارت ظاهریه است، مشکوک و طهارت طاهرون. بنابراین شما نماز رو با طهارت خوندی ولو کشف خلاف بشه، طهارت ظاهریه شرط نماز بوده، شما طهارت ظاهریه داشتید، لذا مجزیست، اعاده و قضا نمیخواد. حالا بفرمایید، حالا بعد ببینیم چجوریه این تصرفی که ایشون میگن اصلا هست، میتونن ملتزم بشن یا چجور تصرفیه. فعلا این بعد اول کلام ایشون. خب بعد دوم را ممکنه مختصر اشاره کنیم بعد وارد نقد و بررسی بشیم. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. چرا؟ خب میگیم در توضیح ایشون همین بیشتر ندارن، لکن ما این رو تحلیل میکنیم، یه اشکال نقضی به ایشون وارد میکنیم. اولا نفس این ادعا که این ادله تصرف اینجوریست مورد قبول نیست و موارد مختلفیست که هیچ کس نمیتونه بهش ملتزم بشه، نه تنها صاحب کفایه. بعد هم ببینیم که این تصرف یعنی چی؟ تا ببینیم. چی؟
بله. چون حکومتش خیلی جلد میشه، یعنی 5-6 تا اشکال بهش وارد. تو مرحوم ناینی گفته شما حکومت به نرم توسعه گرفتی، 6 تا اشکال انگار بهش میکنه. وایسن رحمت الله علیه به خاطر فرار از این اشکالات اومده تقریب دیگری، یعنی تقریب دیگری را داده.
باشه.
من میخوام یه مطلب دیگه مطلب از اینه.
بگید مطلب دیگه بگید.
دو شق میکنن. اصول عملیه‌ای که منطقه موضوع که همین جعل و مواصل و اینها میکنن.
بله.
اصولی که مثبت تکلیفن.
خب حالا سوال، آیا مرحوم آخوند مقتضای امارات ظنیه رو اجزا میدونن یا نه؟
نه نمیدونن.
به چه دلیل؟ برای که خب بس خب دیگه ما همین رو گفتیم. خب حالا اونجا برسیم.
بحث رو مطرح بکنیم. یه احتمال اینجور بگیم آقا در رابطه با اصول من رو ما خود دو تا حرف داریم. اصول خودش تفکیک کار میشه. که برخی از اصول
در موضوعات دیگه جای در احکام
در اثبات نمیاد. و اما ما یجری بی اثبات اصل تکلیف اما اذا قامت طریق اول اصل، یعنی اصول عملیه و امارات زنیه، نه فقط امارات زندگیه.
خیر، شما ابدا شما توجه فرمودید که ما گفتیم قسم اول که ایشون جعل حکم مماثل میداند در نیست، در قاعده طهارت است، در قاعده حلیت است، در استصحاب است. خب ایناست. خب بقیه چجورن؟ داخل در شق دوم میشه، داخل در شق دوم میشه. از باب تعیین در قسم اول، در قسم دوم از باب مثال. اینجوری نیست به نظر ما. این بیانی که ما داریم، بله، همین بیانی که ما داریم وارد میشیم مقصود اینه. بفرمایید. اصلا ببینید این حکم واقعی در تعریف در عنوان عرض کردن مسامحه است. یعنی ممکن است شما یک حکم ظاهری دومی داشته باشید که خلاف برای چی نشود؟ که خلاف حکم ظاهری اول بشه. خب حالا یحتمل به خلاف بخوریم، ممکنه طولیاً 5 بار شما کشف خلاف بشه براتون، ولی فعلا الان کشف خلاف ما عرض کردم اون که میگن امر ظاهری از امر واقع، این درش مسامحه است. کشف خلاف به ای طریق، همینقدر که اطمینان داشته باشیم کشف خلاف میشه. خب اون اجازه بدید، بله، لذا اگر یک فقیهی 2 بار تبدل رأی برش پیدا شد، بعضی اجزافی کل مرحلت مطرح میشه. الان یه حکم ظاهری داشت، حالا فقیه که اینجوری الان سب کنید این من توضیح بدم بعد گوش میکنم. نگاه کنید، الان فقیه یه حکم ظاهری داشت، گفت این خبر، این راوی ثقتون، پس این خبر معتبره. خب 10 سال نماز خوند، ثم یک حدیث دیگه انکشف این خبر ثقه نبوده، حدیث دومی پیدا شد، اینجوری 10 سالم اینجوری عمل کرد، ثم در مرحله سوم فهمید اینم خبر ثقه نبوده، مبنای رجالی اول انتخاب نکرده بود، در بین مسیر مبنای رجالی انتخاب کرد، ثم فهمید خبر سومی که قائل به تفصیل است خبر ثقه است. یک نداره، یکی
حالا در هیچ کدوم قائل به اجزا نیست. 10 سال اولو خوندم، دوباره 10 سال،
بله، دوباره با خود نه خود. خب حالا یکی میرسید کم کم. ببینید چون بحث خیلی ریزکاری داره، ثمرم زیاد داره، آرام آرام ما حرف ایشونو میگیم، نقد میکنیم، حرف بعض الاعلام رو میگیم، مرحوم آقای بروجردی قائل به اجزا هن، حرفشون رو میزنیم، بس میکنیم، بعدن موارد ادلهی که بر اجزا اقامه شده به عنوان دلیل خاص اشاره میکنیم، عسر و حرج یکی از مواردشه، از عویسات اینجا، اون که روز اول که آقا یا یکی از آقایون گفتن اما اول رساله نوشتن معجزیست، میگن معجزیست ولی خودشون اگه کشف خلاف شد درش حسابی دغدغه دارن. بفرمایید. اگه حکم مماثل باشه که بله دیگه، غرض تامین میکنه دیگه، اگه حکم مماثل باشه بله. مشکل در اون قسم دومه که حکم مماثل نیست، جعل منجزیت و معذریت در اون قسم مرحوم آخون میگن مجزی نیست.
ترجیح داشته
اب نداره، اینا جای خودش بس. تفضلا مولا میگه قسمتی از مصلحت رو بهت میدم بقیه رو نمیخوام. حالا جعل حکم مماثل هم خب بحثای ریشه‌ای درشه، اصلا درست جعل حکم مماثل درست نیست؟ خب ما ها که قبول، محققین که قبول ندارن این رو دیگه. حالا اونجای خودش دیگه، نقد نظریه این که آقا بعض الاحکام ظاهریه مصداق جعل حکم مماثل است در جای خودش. بله منجزیت مماثل، بله وقت برسیم الا موارد خاصه یا عنوان خاصی مثل عسر و حرج برش بار بشه، یا در بحث حالا تصویب هم اشاره میکنیم چی تصویب مصلحت تسهیل. نمیتونیم از ادله به این نحو مثبت حکم، مصلحت تسهیل میتونه حکمت باشه اونجا که حکم ثابته. بله بعضی از آقایون در تبدل رأی مجتهد دعای اجماع میکنن، اونم قابل اثبات نیست. پس از کردم از عویسا
به بس این کشاف خلاف بشه اماره از اماره، این از کجا فنشاد همین اماره دوم هم
خب بله اینم بوده. احتمال میرود احتمال خطا، ولی الان فعلا حجت فعلیه برای ما. مثال زدم، فکر میکرده ابن سنان عبدالله ابن سنانه، فتوا داده بعدن فهمیده محمد ابن سنانه، وقتی یه خبر ثقه دیگری داره که قبلا چون اون عبدالله ابن سنان بوده یا این خبر ثقه رو ندیده یا در مقام تعارض گفته خبر عبدالله ابن سنان مقدمه، الان که او شد محمد ابن سنان معتبر نیست براش، خبر ثقه بالفعل داره برخلاف او حکم میده، حجت فعلیه است. آیا قیام و حجت فعلیه، این که میگیم امر اجزای امر ظاهری از امر واقعی مسامحه برای اینه؟ اینجا بحث است که آیا قیام و حجت فعلیه برخلاف اون دلیل قبلی، برخلاف اون حکم قبلی، آیا سبب اجزا میشود یا سبب اجزا نمیشود؟ باز بحث میکنه.
بین خطا و بین امارهی که فلواقع اماره بوده
چی بفرمایید؟ اماره متوجه نشدم. بله خب
اما اماره که حقیقتا خبر ثقه بود با اون که خیال میکرد خبر ثقه
هست، خب حالا
این دوتا رو هم
اگر خبر ثقه بوده، خب تا برسیم یکی یکی به موارد برسیم ببینیم یه حرف گفتنه یا نه، قابل گفتنه یا نه. اگر خبر واقعا ثقه بوده است الان چرا رفعیت میکنه ازش؟ مثلا بگید لعلت این که معارض بوده با یه خبر دیگه و بعد دیده فکر میکرده اون خبر اقوای، الان فهمید نه در مقام ترجیح این خبر اقواست. میرسیم صور امزار آقایون رو بیان میکنیم، خودمونم یه تفصیل بلند بالا داریم که یکی یکی بحث میکنیم. حجت فعلیه داشتن، خب حالا ببینید آیا میتوانید فرق بین اینا بگذارید و در این موردی که حجت فعلیه داشته ثم من کشف الخلاف بگیم مجزیه، که مرحوم آقای بروجردی میگن مجزیه، حجت فعلیه بوده، آره ببینیم مجزیه یا نه. بعضی همین صورت رو یک نکته لطیفی دارن قائل به اجزا هن مطرح میکنه. بله
معنای برای ظاهریت جز همون حجیت،
بله همون، نه 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 ببینید ببینید بین
ظاهری داشته باشه و معنای داشته باشه غیر از معذریت.
حکم ظاهری اصلا جعل حکم مماثله دیگه، این در بحث شده دیگه، در ظرف جهل به واقع شک در واقع شارع مقدس یه حکمی جعل کرده است اینجا
در مقام ظاهر.
خب یعنی مشکوک، یعنی موضوع که وقتی واقع مشکوک بود میشه مقام ظاهر، یعنی با شک به واقع، یعنی با شک به واقع، یعنی با شک به واقع بگو طاهر رو، معناش اینه طاهر ظاهری، معناش همینه، چیزی نیست جز این. ولو چرا جز چرا، معناش اینه که ولو در واقع این نباشد، ولو در واقع نباشد یه حکم رو ثابت میدونن اینجا.
ثابت خب، پس یعنی واقع خودش،
نه
نه
واقع ثانوی است، واقع ثانوی است. کما کما قال به شیخ الاشعری
بگید واقع ثانوی. Thank you.